بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل را از اول سال تا اول درس امروز تکرار بکنم تا رفقا کاملا متوجه بشند که کجا هستند و توی مباحث گم نشند. در حقیقت با این چند دقیقه میخواییم چهار چوب درس را به رفقا بدیم که توی مباحث گم نشند. دقت بفرمایید. مرحوم صاحب قروه یک فتوایی داشتند. فتواشون این بود که آب کر طاهر و مطهر هست. طاهر هست یعنی آب کر پاکه، ولذا اگر شما دستتون رو به آب کر بزنید دستتون نجس نمیشه. چرا؟ چون آب کر طاهره. آب کر مطهره. مطهره یعنی این که آب کر حدث و خبث رو از بین میبره. خبث یعنی نجاست. آب کر مطهره یعنی آب کر حدث و خبث رو از بین میبره. مثال عرض بکنم، اگر دست شما خونی هست یعنی این که دست شما نجسه، چون خون جزء نجاسات. حالا با آب کر میتونید دستتون رو تطهیر بکنید. چرا؟ چون آب کر مطهر از نجاست هست. یک مثال. مثال بعد، اگر یک شخصی از خواب بلند میشه، اینجا فقها میگند این آقا دارای حدث هست و تا این حدث در او وجود داره نمیتونه نماز بخونه. خب حالا این شخص میاد با آب کر فضو میگیره، این آب کر حدث او را از بین میبره، لذا اگر وضو گرفت با آب کر بعد از این وضو میتونه نماز بخونه. چرا؟ چون آب کر مطهر از حدث است. خب این فتوای صاحب عروه بود که فرمود آب کر طاهر و مطهر است. ما اومدیم فتوای ایشونو تبدیل کردیم به یک سوال. تبدیل فتوا به سوال. سوال اینه آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ فتوای ایشونو تبدیل کردیم به سوال. رفقا توجه داشته باشید، شما به هر فتوا از هر فقیهی که رسیدید باید همین کار انجام بدید، یعنی فتواشو تبدیل به سوال بکنید. خب ما فتوای صاحب عروه را تبدیل کردیم به سوال. سوال اینه آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ عرض کردیم برای به دست آوردن حکم آب کر که طاهر و مطهر است یا خیر، شش مرحله رو باید طی بکنیم. بعد از اینکه شش مرحله را طی کردیم، این حکم آب کر برامون استنباط میشه که آیا طاهر مطهر هست یا طاهر مطهر نیست. شش مرحله باید طی بکنیم. مرحله اول موضوع شناسی بدویه. این مرحله اول موضوع شناسی بدوی. موضوع شناسی بدوی یعنی این که اون موضوعی که ما به دنبال استنباط حکم اون موضوع هستیم، اون موضوع باید برای ما مشخص باشه. به بیان دیگه اون موضوعی که در سؤال آمده باید برای ما کاملا مشخص باشه. حالا اون موضوعی که در سؤال آمده آب کره، چون سؤال این بود آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، موضوع میشه آب کر، لذا این موضوع باید برای ما مشخص باشه که مراد از آب کر در این سؤال چیه. باید موضوع برای ما مشخص باشه تا به دنبال استنباط حکم این موضوع باشیم که آیا این موضوع طاهر و مطهر است یا خیر. پس موضوع شد آب کر. آب مشخص هست که یعنی چی، لذا آب نیاز به موضوع شناسی نداره. و اما کر مجمل مبهم، نیاز به موضوع شناسی داره. عرض کردیم برای کر سه تا معنا متصور هست. معنای اول معنای لغوی. معنای لغوی یعنی اون معنایی که کتابهای لغت و علمای لغت برای کر ذکر کردند. ما عرض کردیم که برای کر بیش از 21 معنا در لغت گفته شده. این معنای لغوی. دوم، معنای دوم معنای عرفی. معنای عرفی یعنی اون معنایی که اهل لسان، یعنی عرب زبانان، اون معنایی که اهل لسان برای کر ذکر کردند. میخوایم ببینیم کر در بین اهل لسان و در بین انسانهای عرب زبان به چه معنایی هست. عرض کردیم در بین مردم عرب زبان یک معنایی غیر از معنای لغوی که برای کر ذکر شد، یک معنای دیگری وجود ندارد. پس در بین مردم عرب زبان کر غیر از همون معنای لغوی معنای دیگری نداره. اینم معنای دوم. معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. این یا متشرعی را قبلا توضیح دادم. معنای شرعی یا متشرعی یعنی اون معنایی که دین اسلام برای کر ذکر فرموده. عرض کردیم که درباره معنای شرعی کر ما سه دسته روایت داریم. لطفاً دقت بفرمایید. درباره معنای شرعی کر ما سه دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی است که کر را از جهت وزن برای ما مشخص می کنند. یعنی میگن اگر وزن آب فلان مقدار باشه این آب کره. این دسته اول از روایات. خود این دسته اول از روایات از سه تا روایت تشکیل شده بود که بحثش گذشت. اگر مراجعه بکنید بحثش قبلا کرد. این دسته اول. دسته دوم روایاتی هست که کر را از ناحیه حجم برای ما مشخص می کنند. یعنی میگن اگر حجم آب فلان مقدار باشه، اگر طول و عرض و عمق آب فلان مقدار باشه این آب کره. اینم شد دسته دوم. لطفا دقت کنید. پس دسته دوم روایاتی هست که میان کر را به وسیله حجم یعنی به وسیله طول و عرض و عمق برای ما تعریف می کنند، برای ما مشخص می کنند. این دسته دوم هم خودش از 6 روایت تشکیل شده. روایت اول و دوم و سوم و چهارم به لطف خدا گذشت، رسیدیم به روایت پنجم. روایت 1، 2، 3، و 4 گذشت، رسیدیم به روایت پنجم. روایت پنجم روایت حسن ابن صالح ثوری از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت فرمودند اگر آبی 3.5 عمقش باشه و 3.5 ارزش باشه، این آب کره. من روایت را از کتاب کافی براتون میخونم. قاله، یعنی قال امام علیه السلام، اذا کان الماء فی الرکیه کرن، رکی یعنی چا، اذا کان الماء فی الرکیه کرن لم ینجسه شیئون. قلتو، گفتم من، یعنی من حسن ابن صالح ثوری، گفتم و کم الکر یبن رسول الله، کر چه مقداره؟ قال، حضرت فرمود 3.25 و نصفون عمقها فی 3.25 و نصفن عرضها. این میشه روایت پنجم. در این روایت پنجم عرض کردیم ما 3 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا گذشت. بحث دوم درباره سند این روایت بود که به لطف خدا گذشت. بحث سوم درباره دلالت این روایت هست. اینجا اول درس امروزه، پس یه 4 از بحث اومد دست رفقا. چجور اومد دستتون؟ اینجوری. بحث ما در موضوع شناسی بدویه، گفتیم برای کر 3 معنا متصوره: معنای لغوی، معنای عرفی، معنای شرعی. بحث ما تو معنای شرعی کره. بعد عرض کردیم که درباره معنای شرعی کر ما 3 روایت داریم. بحث ما در دسته دومه. بعد عرض کردیم که دسته دوم از 6 روایت تشکیل شده. بحث ما در روایت پنجمه. عرض کردیم که در روایت پنجم 3 بحث داریم. فعلا بحث ما بحث سومه. بحث سوم یعنی درباره دلالت روایت. خب حالا شروع کنیم. بحث سوم درباره دلالت روایت. حالا بحث سوم درباره دلالت این روایت هست. میخوام ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه. لطفاً دقت بفرمایید. این روایت پنجم به 2 نقل شده. صورت اول، در بعضی از کتب روایی این روایت اینجوری نقل شده که در این روایت هم عمق ذکر شده و هم عرض، دیگه طول ذکر نشده. این صورت اول. پس صورت اول در بعضی از کتب روایی این روایت رو اینجوری نقل کردند که عمق در این روایت ذکر شده، عرض هم در این روایت ذکر شده، ولی طول ذکر نشده. حالا کدوم کتاب روایی هست که این روایت را اینجوری نقل کردند؟ کدوم کتاب روایی هست که روایت را اینجوری نقل کرده؟ 4 کتاب روایی. 1 کتاب کافی. کتاب کافی روایت رو اینجوری نقل کرده که توی روایت عمق ذکر شده، عرضم ذکر شده، ولی طول ذکر نشده. من عبارت کافی رو برای رفقا میخونم. قل تو گفتم من، یعنی من حسن بن صالح سوری، و کمل کر یبن رسول الله، مقدار کر چه مقداره؟ قال، یعنی قال امام، سلاست و اشبار و نصفن امقها فی سلاست اشبار و نصفن ارزها. ملاحظه می فرمایید؟ توی کتاب کافی روایت رو اینجوری نقل فرموده که عمق ذکر شده در روایت و عرض دیگه طول ذکر نشده. ای یک. دو، تهذیب. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب هم روایت را اینجوری نقل کرده که توی روایت عمق ذکر شده، عرضم ذکر شده، ولی دیگه طول ذکر نشد. خب این روایت توی تهذیب متنش این متن کافی است، لذا دیگه من نمیخونم. ای دو، سه، وسائل و شیعه. مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را مثل کافی و مثل تهذیب نقل فرموده، یعنی روایت را اینجوری نقل کرده که در این روایت عمق ذکر شده، عرضم ذکر شده، ولی طول ذکر نشد. این سه کتاب. چهار، وافی. در کتاب وافی هم همینجور، البته وافی نیاز به توضیح داره، لطفا دقت بکنید. من عبارت وافی رو براتون بخونم، دقت بفرمایید. نسخه وافی، قال، یعنی قال امام علیه السلام، اذا کان الماء فی الرکیه کرن لم ینجسه شیئون. قلت و کمل کر، دقت بفرمایید، قال، یعنی قال امام علیه السلام، سلاست و اشبار و نصف امقها فی سلاست اشبار و نصف امقها فی سلاست اشبار و نصف ارزها. ملاحظه می فرمایید در عبارت کافی اومده، در عبارت وافی اومده سلاست و اشبار و نصف امقها فی سلاست اشبار و نصف امقها، یعنی کلمه امق دوبار تکرار شده. بنده عرض میکنم این عبارت فی سلاست اشبار و نصف امقها این اضافه است. چرا؟ دقت بفرمایید، این عبارت فی سلاست اشبار و نصف امقها در وافی اضافه است، زیادیه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم فیض در کتاب وافی داره این روایت را از کافی و تهذیب نقل میکنه و این عبارت فی سلاست اشبار و نصف امقها در کافی و تهذیب نیست. حالا که نبود، این عبارت فی سلاست اشبار و نصف امقها در وافی میشه اضافه. اضافه که شد عبارت اینجوری میشه، قال، یعنی قال امام، سلاست و اشبار و نصف امقها فی سلاست اشبار و نصف ارزها. اگر اینجوری شد، متن روایت توی وافی میشه مثل وسائل و شیعه و تهذیب و کافی. این شد صورت اول. خب عرض کردیم که این روایت به دو صورت نقل شده دیگه، این شد صورت اول. بالاخره صورت اول چی شد؟ صورت اول اینه، در بعضی از کتب روایی اومدن این روایت پنجم را به این صورت نقل کردن که در این روایت عمق ذکر شده، عرضم ذکر شده، ولی طول ذکر نشده. خب بنابراین عبارت روایت این طوری میشه، سلاست و اشبارن و نصفن امقها فی سلاست اشبارن و نصفن ارزها. خب حالا بحث ما در همین صورت هست، فعلا کاری به صورت دوم نداریم، بحث ما در همین صورت هست. درباره معنای این روایت که حالا متن روایت دیگه این شد، سلاست و اشبارن و نصفن امقها فی سلاست اشبارن و نصفن ارزها. درباره معنای روایت دو نظریه وجود داره، لطفا دقت کنید. نظریه اول مال مرحوم فیض در کتاب وافی، نظریه دوم هم مال علامه مجلسی است. بریم سراغ نظریه اول. مرحوم فیض می‌فرماید که منظور از عرض در این روایت قطره، فی سلاست اشبار و نصف عرضها، منظور از عرض قطره. خب اگر مراد از عرض قطر شد، معنای روایت این میشه. دقت بفرمایید، اگر یک آبی عمقش 3.5 باشه، مفهوم گیری بکنید، اگر یک آبی عمقش 3.5 باشه و قطرش 3.5 باشه، این آب کره. بنابراین اگر شما یک آبی را دیدید، اگر این آب را بریزید توی یک منبع استوانه‌ای شکل که این استوانه عمقش 3.5 باشه و قطرش هم 3.5 باشه، اگر این آب این منبع استوانه‌ای شکل رو پر بکنه، این آبی که جلوی شما هست میشه کر. این نظریه اول، نظریه مرحوم فیض. پس نظر مرحوم فیض این شد که کلمه عرض توی این روایت به معنای قطره. این نظر اول. نظر دوم نظر مرحوم علامه مجلسی است. دقت بفرمایید، مرحوم علامه می فرماید که منظور از عرض وسعته. اگر مراد از عرض وسعت شد، اینجا عرض شامل طول هم میشه. چرا؟ چون وسعت به وسیله طول و عرض به وجود میاد. طبق نظر علامه مجلسی معنای روایت این میشه. دقت بفرمایید، اگر یک آبی عمقش 3.5 باشه، طولش هم 3.5 باشه، عرضش هم 3.5 باشه، این آب میشه کر. بنابراین اگر شما یک آبی جلوتون دیدید، اگر شما یک آبی را دیدید، اگر این آب را بریزید تو یک منبع مکعبی شکل، مکعب نه دیگه استوانه، اگر شما این آبی که جلوتون هست بریزید تو یک منبع مکعبی شکل که طول این منبع مکعبی شکل 3.5 باشه، عمقش هم 3.5 باشه، عرضش هم 3.5 باشه، اگر این آبه این منبع مکعبی شکل رو پر بکنه، این آبه میشه آب کر. اینم نظر مرحوم علامه مجلسی. پس مرحوم فیض فرمود که منظور از عرض قطره، مرحوم علامه مجلسی میفرماد که منظور از عرض وسعت. من یه بار دیگه عبارت روایت رو براتون بخونم، سلاست و اشبار و نصف عمقها فی سلاست اشبار و نصف عرضها. این عرضها طبق نظر مرحوم فیض یعنی قطرها، طبق نظر مرحوم علامه مجلسی عرضها یعنی وسعتها. خب ایشو دو نظر. از بین این دو نظر حق نظر دومه، حق نظر علامه مجلسی است. چرا؟ خب نظر نیاز به دلیل داره. چرا؟ علتش اینه، اگر ما آب کر را طبق نظر مرحوم فیض بگیریم، اینجا آب کر مطابق با هیچ یک از نظریاتی که در آب کر وجود داره نیست. چرا؟ چون اگر نظر مرحوم فیض را گرفتیم، مقدار آب کر میشه کمتر از 34 وجب و کسی معتقد نیست که آب کر به این اندازه است. احدی از فقها معتقد به این نیستن. ولی اگر ما نظر علامه مجلسی رو بگیریم، خب این نظر علامه مجلسی اولا موافق با مشهوره، ثانیا موافق با روایت استبصار که بعدن میاد. حالا چجوری موافق با نظر مشهوره؟ لطفا دقت بکنید. مشهور میفرمایند که آب کر آبی هست که حجمش 42 وجب و 7/8 1 وجب باشه. خب اگر ما نظر علامه مجلسی رو بگیریم، حجم آب کر دقیقا میشه 42 وجب و 7/8 وجب. بنابراین اگر ما نظر علامه مجلسی رو بگیریم، نظر علامه مجلسی میشه موافق با مشهور 1، و نظر علامه مجلسی میشه موافق با روایت استبصار که بعدن میاد. خب دقت بفرمایید، لطفا دقت بکنید. خب پس این روایت پنجم به دو صورت نقل شده. صورت اول بحثش تمام شد. صورت دوم، در بعضی از کتب روایی این روایت رو به این صورت نقل کردن که در این روایت هم طول ذکر شده، هم عرض ذکر شده و هم عمق. حالا از بین کتب روایی کدام کتاب روایی هست که روایت رو اینجوری نقل کرده؟ استبصار. مرحوم شیخ طوسی در استبصار روایت رو اینجوری نقل فرموده که هم در این روایت طول ذکر شده، هم عرض ذکر شده و هم عمق. من عبارت استبصار رو براتون میخونم. قال، یعنی قال امام علیه السلام، اذا کان الماء فی الرکی کرن لم ینجس شیئون قلتو و کمل کر. قال، یعنی قال امام، سلاست و اشبار و نصف طولها فی سلاست اشبار و نصف عمقها فی سلاست اشبار و نصف عرضها. ملاحظه می فرمایید؟ این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در استبصار یه جوری نقل فرمودن که توی این روایت هم طول ذکر شده، هم عرض ذکر شده و هم عمق. خب طبق این عبارت استبصار، آب کر به آبی گفته میشه که طولش 3.5 وجب باشه، عرضش 3.5 وجب باشه، عمقش هم 3.5 وجب باشه. این هم شد صورت دوم. خب دقت بفرمایید، پس این روایت به دو صورت نقل شده، صورت اول صورت دوم. با این توضیحاتی که ما عرض کردیم، تمام نسخه های روایت، هم صورت اول هم صورت دوم، محتواشون میشه یک چیز. چرا؟ چون ما تو اون صورت اول نظر علامه مجلسی رو پذیرفتیم. نظر علامه مجلسی که پذیرفتیم، روایت طبق صورت اول معنیش میشه عین معنای روایت طبق صورت دوم. بنابراین تمام نسخه های روایت محتواشون یک چیزه، محتواشون اینه: آب کر آبی هست که عمقش 3.5 وجب باشه، طولش هم 3.5 وجب باشه، عرضش هم 3.5 وجب باشه. اینم شد بحث سوم درباره دلالت روایت. حالا در این روایت پنجم یک نکته دیگری هم باقی مانده که این نکته رو میذاریم برای درس فردا انشاءالله با دقت مطالعه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.